اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و آلہ الطاہرین. مسئله 48 می فرماید لو رجع عن بدله فی الاثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من ان یأتی ببقیت الاعمال من مال نفسه او حدث له مال بقدر کفایته وجب عليه الاتمام و اجزأه عن حجة الاسلام. فرماید اگر بذل کرد، بازل هزینه حج را به کسی و حج بر او واجب شد، رف برای حج، در اثنا رجوع کرد، برگشت بازل از بقیه بذلش، مثلا دیگه از بذلش برگشت، ولی اون جایی که از بذلش برگشت اون آقا مبذول له می تواند بقیه اعمال را انجام دهد با مال خودش، یعنی خودش هم مال داشته، مثلا کافی نبوده، یا اگرم نداشته اصلا بعد حاصل شده براش در اون مکان یا قبل از اون مکان. فرماید در این صورت واجب است بر او حج را تمام کنه و اون و این حجت الاسلام او قرار میگیره. وجه این که واجب است حج را تمام کنه و حجت الاسلام قرار میگیره روشنه، زیرا گرچه بازل رجوع کرده از بذلش نسبت به ما بقی، خب تا اونجایی که رفته با اون بذل بازل صرف شده از بس، بازل هم حق رجوع در او دیگه نداره، اما ما ادا را، ما بقیه را میتونه رجوع کنه و اگر رجوع کرد بازم حجت الاسلام بر این واجبه. چرا؟ چون فرض بر اینه که این داره ما بقیه را، از مال خودش این ما بقیه را داره برای بقیه راه یا بقیه اعمال. حتی اگر رجوعش قبل از احرام باشه، رجوع بازل، فرض بر اینه که داره ما بقیه را، میشه استطاعت تلفیقی، استطاعت ملفق میان بذل و ملک. گفتیم اگر هر آینه کسی مالک مقداری از هزینه حج بود، نه تمام، که برش حج واجب نیست، ولی اگر ما بقی را بهش بذل کردن واجب میشه. استطاعت تلفیقی بین بذلی و ملکی هم مثل استطاعت ملکی است، در حقیقت یه نوع استطاعت بعد از اون توسعه‌ای که از روایات بعض استفاده میشه. پس این آقا مستطیع بوده، هنوزم مستطیعه، که انه نصف راه ره با بذل انجام داده، نصف دیگره با مال خودش، و چون داره میشه مستطیع، از اول هم مستطیع بوده. یا اگه بعد حاصل بشه، همون وقتی که بعض رجوع میکنه از بقیه، این مال براش حاصل بشه، بازم کافی است، چون استطاعت تدریجی هم مثل استطاعت دفعی است، لازم نیست همه مال را از اول داشته باشه. کشف میشه که این واقعا عند الله مستطیع بوده، اون مقداری را که با بذل رفته، چون بذل بش شده استطاعت بذلی داشته، اون مقدار دیگر هم چون مال حاصل شده براش. پس بنابراین حجش حجت الاسلامه و رجوع بازل چه قبل از احرام باشه چه بعد از احرام باشه نقشی نداره در سقوط وجوب حج بر او، چون استطاعت تلفیقی رو داره. و اصل مسئله روشنه. اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن بر ماتن، فرمودن اینجا ماتن فرموده که لو رجع عن بدله في الأثناء وكان ذلك في ذلك وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال. از این به بقیت الاعمال معلوم میشه حتی اگر رجوع بعد از احرام هم باشه بازم بر اون آقا واجب اعمال رو انجام بده از مال خودش و یجوز له الرجوع، چون نگفته لا یجوز، گفته لو رجع، یعنی معناش اینه که رجوعش جایزه. قبل از احرام قبلا هم ایشون گفت رجوعش جایزه، ولی بعد از احرام اونجا گفت که فیه وجهان جواز رجوع یا عدم جواز رجوع، ولی اینجا سین که قبول کرده که یجوز الرجوع و این یه تهافتی است بین اینجا و اونجا. یه نکته. نکته دیگری که باز ایشون اینجا میفرماید، برای اینکه اینجا اگر رجوع کرد بعد از احرام این رجوع واقع شد، بله واجبه بر این حج رو انجام بده، چون داره به اندازه ما بقی، مثل ثمن هدیه که میتونه انجام بده از خودش، ولی میتونه رجوع کنه بعد به ماله به بازل، چون بازل براش این بذر رو کرده و واجب شده براش این حج، پس ضامنه میتواند خوب میتونه رجوع کنه، ولی زمانم داره. این اگر خرج اتمام تمام کرد حج را که باستی تمام کنه، چون داره و از کیسه خودش هم خرج میکنه، ولی میتونه رجوع کنه به بازل، چون بازل ضامنه اینجا، مثل آنچه که در ثمن حدیشون گفت. این دو مطلب هر دو تمام نیست، اینجا هم اشکال به تناقض بین مثلا تهافت بین کلام، اختلاف بین کلام مرحوم سید در مسئله 48 اینجا و مسئله 41 اونجا، نه این تمامه نه اون زمانی که می‌فرماید یجوز رجوع، نه اون هم تمام نیست. اما این تعارض تمام نیست، تهافت تمام نیست، البته هر دوش به یه نکته است، نکتهش هم قبلا عرض شد، اون این که اینجا شون گفته یجوز الرجوع، اونجا گفته وجهان، اگه بعد از احرام بود رجوع، چون در اونجا فرض شده که اینها مالک نیست ما بقی را، هزینه ما بقی حج را بعد از احرام مالک نیست، به وسیله بذل واجب شده برش حج، نه به وسیله بذل و ملک به نحو تلفیق. خب که بذل کنه این نداره اونجا، بله گفته میشه این برش بنابر این که واجب اتمام حد بعد از شروعش، حتی اینجا، حتی جایی که از بذل برگرده بازم اتمامش واجبه، همجور که گفته شد اونجا گذشت، بنابر این که اتمامش واجبه و مرحوم سید قائل به وجوب اتمام بود و بذل شده برای این کار، واجب شده برش اتمام، به وسیله بذل او واجب شده برش حج، حتی نسبت به بقیه اعمال واجب شده، چون بذل کرده ما هزینه ما بقیه رو، خودش نداشته، حالا هم ملزم به انجامش، چون شروع کرده در حج با احرام، اتمام حجی که شروع کنه درش واجبه، میشه او مسبب یا قاعده امر و امر بشه، امر به لوازم شرعیش هم هست، بنابراین میشه ضامن. البته ایشون تعبیر میکرد لا یجوز الرجوع، ما گفتیم یجوز یعنی وجهان، ما میگفتیم نه یجوز الرجوع ولی ضامنه، از عین مالش میتونه برگرده، چون سلطنت بر عین مال مبذول داره، ولی ضامنه چون مسبب این اتمام حجه. اما اینجا وجوب حج بر او به وسیله استطاعت تلفیقی آمده، یعنی این مقدار مابقی را چون داشته برش واجب شده حج، نه چون او بهش بذل کرده. ما گفتیم جایی که وجوب عملی از اعمال حج کلش یا بعضش مستند باشه به ملک خودش برای اون اعمال، اینجا دیگه آقای بازل سبب نیست، حتی اگر بذل نمی کردی مقدار را بازم واجب بود برش، فقط بذل می کرد مال راه را تا اون نقطه‌ای که ما بقیه مالکه مال بود. حدوث و بقا گفتیم نداره، حدوث هم گردن هر دو بوده، چون در حقیقت استطاعت تلفیقی است. معنای استطاعت تلفیقی اینه که بر هر دو هست، یعنی به سبب هر دوست. بنابراین نصف حج در حقیقت به سبب ملک خودشه، نصف اعمال دیگرش به سبب ملک بذل بازله. وجهی نداره که بگیم این زامنه، ولذا اگر داشت نصف را، او یکی نصفش را فقط داد، میگن باز نصف دیگه هم بهش باید پرداخت کنه؟ نه، درسته. اگر اون نصف را نمیداد حج برش واجب نمیشد، گفتیم در گذشته. اگر نمیداد بله حج واجب نمیشد، اگر خودش هم نصف خودش را نداشت با بذل نصف، بازم حج برش واجب نمیشد. وجوب حج اینجا مستند میشه به مجموع در استطاعت تلفیقی، نه به بازل بالخصوص تا او بشه ضامن همه من هزینه ها. ولذا اونجا چون وجوب کل حج به وسیله بذل بود، نه ملک، ملکی نداشت، اون وجهان درست بود، یعنی قول به تسبیب و امر وجیه بود، درستم بود. اینجا چون استطاعت تلفیقی است، این حرف درست نیست. اینجا وجوب اتمام مستند به خودشه، چون از اینجا به بعد رو خودش داره، ما قبلم که او انجام داده بذل کرده به حسب ما بقی را برگشته. بنابراین وجهی برای عدم جواز رجوع اینجا نیست، چون وجوب اتمام مستند به بذل، به بذل اون مقداری که داره ازش برگشت میکنه و رجوع میکنه نیست. از اول هم اگه اینه نمیداد برش واجب بود حج را انجام بده، چون داشت این مقدار را، حالا یا حدوثاً داشت یا بعداً تدریجاً حاصل میشد. گفتیم استطاعت تدریجی مالی هم مثل استطاعت حدوثی فرق میکنه. بنابراین این اشکال اول، اشکال به ماتن وارد نیست. مطلب ایشون هم که قبول کرد ما درست نیست، که فرمود اگر خرج کرد و حج را انجام داد ارجع و الیه، اون زامنه، زمان هم اینجا وجهی نداره، چون گفتیم جایی که استطاعت تلفیقی باشه زمان نیست. ممکنه کسی بگه خب استطاعت تلفیقی اگر از اول همون نصف را میداد، اینم نصف دیگر مثلا مالک بود حدوثن یا بقاءن، بله تدریجا اینجا زامن نیست، اما اگر از اول همه را بذل کرده، همه نفقه کل حج را بذل کرده، گرچه این نصفش رو هم داشته، چون بذل کرده امر کرده که انه، پس زامنه، حالا که برمیگرده میتونه برگرده ولی زامنه. کسی بخواد تفکیک قائل بشه مثلا بین بذل نصف از اول، اونجا زامن نیست چون بیشتر از مثل بذل نکرده، ما بقیش هم که خودش داشته یا خواهد داشت، پس این زامن نیست. ولی اگر بذل کرد همه را، گرچه داشته نصفش را، اینجا دیگه ملزم همه را بده، یعنی زامنه که اگه بعدن داخل در احرام شد همه را بده. این وجه که انهو به وسیله استطاعت بذلی واجب شده نه استطاعت ملکی، این حرف قابل قبولی نیست. چون اگه قبول کردیم جایی که استطاعت با بذل نصف هزینه حاصل میشه، چون نصف دیگه مالکه، دیگه فرق نمیکنه این نصف زائد را بذل بکنه یا نکنه، چه بذل بکنه چه نکنه، دیگه نمیتونه ضامن این نصف زائد بشه، چون این بذل بقیه هم که ملزم نیست بر او، برمی حق برگشت داره. و وجوب حج اینجا به جهت این نیست که این زائد کل ثمن حج را بذل کرده، به جهت اینه که نصفش را بذل کرده، چون نصف دیگه داشته دیگه شده مستطیع، چه نصف دیگر بذل میکرد و بعد ازش رجوع کرده، چه بذل نکنه. این که بذل نکنه از اول ضامن نیست، اما اگه بذل کرد و رجوع کرد با اینکه همون مقدار رو داره، همون نصف دیگر از اول مالک بوده، اینجا ضامن میشه، این که قابل قبول نیست. مخصوصا با فتوای ایشون که رجوع جایزه، رجوع جایزه، چون در رجوعش اشکال نمیکرد. این وجوب حج، وجوب حج به استطاعت مجموعی است، تلفیقی است، چه بذل کنه اضافه را چه بذل نکنه اضافه را. اینجوری نیست که اینجا چون همه رو بذل کرد استطاعت میشه بذلی فقط. حالا اگه استطاعت میشه بذلی فقط، خب اگه برگشت مثل اونجا که میگفت احرام چون با استطاعت بذلی کشف شد نبوده تا آخر، پس دیگه واجب نیست اتمامش. اگه با استطاعت بذلی واجب شده، این با استطاعت تلفیقی واجب شده، چه بذل بکنه اضافه رو چه بذل نکنه اضافه. ولذا اون مقداری از اعمال که انجام گرفته انجام میگیره با استطاعت و با استطاعتی که انجام شده مالک بوده. و بنابراین فرقی نیست بین این که بذل تمام رو کنه و این داشته باشه بقیه اعمال را، مالک باشه ما بقیه را، یا بذل همون مقداری که نداره و نیاز به بذل داره همون مقدار رو بذل کنه ما بقیه را خودش داشته باشه. از این نظر فرقی نیست بین این دوتا که در هر دو فرض این وجوبی که آمده اینجا به جهت استطاعت تلفیقی است. خود ایشون هم تصریح میکنه اینجا به جهت استطاعت تلفیقی واجب شده حج. ولو بالا که به جهت استطاعت تلفیقی واجب شده حج، بیش از مقداری که تلفیق نیاز داره از بذل، ما ادای او و زائد بر او دیگه دخیل نیست در این وجوب. حالا که دخیل نشد در این وجوب، پس اگر ازش برگشت ضامن نیست. چرا زامن باشه؟ چون این وجوب به جهت این بذل اضافی نیومده، به جهت امر این نیومده این وجوب، به جهت مالک بودن خودش آمده این وجوب، این مقدار از وجوب. بنابراین چرا زامن باشه؟ نه قاعده امر اینجا صادره، چون برگشته از امرش، اگرم که داده باشه و اذن داده از اذنش برگشته، حق رجوع هم که داشته، وجوب هم که به این نیومده بود تا بگیم خب ملزمه چون بذل کرده این زائد را، ملزم انجام بده. حالا اگر عینش برگردونده ضامنه خسارتش، نه زحمت که گفتیم در اون فرضی که نصفی هم داده به زحمت، زحمت انداخته که موجب زمان نیست. ولی اگر نصف را میداد بیشتر نمیداد، بازم به زحمت انداخته شد، اگر نمیداد واجب نمیشد برای شرط. زحمت انداختن که موجب زمان نیست، تسبیب لازمه. وقتی وجوب به جهت هر دو میاد، مالکیت خودش برای این مقدار و بذل اون مقدار، معنی نداره بگی این قسمتی که به جهت مالکیت خودش بیاد بگیم این بردوش اونه. چرا بردوش اونه؟ فرقی هم نمی کنه بین این که بذل از اول به اندازه ما بقی باشه یا به اندازه کل باشه بعد رجوع کنه از زائدی که خودش مالکه. بنابراین نه تهافتی بین اینجا و این مسئله و اون مسئله، به این نکته توجه نشده که در استطاعت تلفیقی زمان نیست به اندازه اون مقداری که این مالکه، حتی اگر بذل بکنه، فضلا از اینکه از اول بذل به اندازه ما بقی باشه، زمانی در کار نیست بر مالک، چون تسبیبی نکرده بر بازل، تسبیبی نکرده بازل برای این اضافه، برای این وجوب اتمام. این وجوب اتمام حج، بقیه اعمال حج که ظاهر بقیه اینه که بعد از احرامه، این به جهت ملک خودشه، خودش مالک بوده این مقدار رو. و این نکته رو ما در باب ثمن حدی هم گفتیم، ایشون اونجا هم متاسفانه قائل به زمان شد. نه اونجا گفتیم زمان درسته، نه اینجا، اینجا هم دیگه روشن‌تره، چون این بذل تلفیقی است و در بذل تلفیقی فقط اون مقداری که به وسیله بذل منجز شده بر ای، اون نصف دیگه نداشته، بله اون زامنه. ولذا اگر مثلا مقداری که داره مال فقط به اندازه حجشه، عمرشه، باز با این بذله انجام بده، داخل در احرام شده، زامن میشه آقای بازل اگر رجوع کرد بعد از احرام، زامن بقیه خرجها تا حج، از حج به بعد خودش داره، مثل ثمن حد. اینجا گفتیم اگر ثمن حدی داشت بر خودشه، باز انجام بده، زامن نیست دیگه اون مازاد را. چون از اول این استطاعت تلفیقی بر این واجب کرد حج را، بذل تا مثلا آخر عمره تمتع ما بقیه را به خودش مالک بود. علتش هم همینه که جایی که این اتمام ما بقی، انجام ما بقی و هزینهش مستند به بذل بازل برای این عمل، که اگر نبود، اگر بذل نمیکرد این برش واجب نمیشد چون خودش مالک نبود، بله اینجا ضامنه. و اینجا لا یجوز الرجوع یا وجهانی که مرحوم سید گفت درسته. اما جایی که اگر این بذل را هم برای این عمل نمیکرد، برای ما قبل این میکرد، تا ما قبل میکرد، این عمل را بذلم برش نمیکرد واجب نبود، واجب بود بر مکلف انجام بده. چرا؟ چون خودش مالک بود، چون خودش مالک این مابقی بود. اینجا دیگه مستند نیست این وجوب به بازل. از اولم این بذل زائد رو اگر نمیکرد داریم واجب بودی رو انجام بده، این اتمام رو باید کل حج رو باید انجام بده. اینجا وجوب حج مستند به مجموع استطاعتین تلفیقیتینه، اون مقداریش که نداره او بزگرده بر اوست، این مقداری هم که داره مال خودشه. اگر او بزل را کامل نکرد تا همین حد کرد، واجبه بازم برش انجام بده، خودش حج رو انجام بده، ما بغیر از کیسه خودش خرج کنه. یا بزل کرد مازاد رو هم، ولی بعد برگشت قبل از اینکه خرج کنه ازش، از این قسمت برگشت، بازم برش واجب حج رو اتمام کنه، چون مالک استطاعت مالی رو داشته، ضامن هم نیست او. اونم میتونه رجوع کنه، چون جایزه برش رجوع، ضامن هم نیست، همون نکته ای که گفتی. پس بنابراین دو تا در حقیقت نکته لازمه برای زمان یا عدم جواز رجوع، فرقی نمی کنه این دو تعبیر گفتی. یکی این که بذل کنه برای اون عمل از اعمال حج، یعنی بگه این عمل را با این مال انجام بده و یا امر کنه یا اذن بده به اصطلاح، این یکی. دو این که اون عمل که حالا بذل میکنه برش و واجب میشه برش انجامش بده، چون کل حج برش واجب شد، اون عمل وجوبش، اون عمل بالخصوص از حج وجوبش به جهت ملک خودش برای این هزینه این عمل نباشه. اگر مالک هزینه اون عمل بود، مثل ثمن حج یا ثمن ما بقیه اعمال، مالک بود گرچه اونم بذل کرد، ولی این بذل اضافیش برای این بقیه اعمال دخیل نیست در وجوب این اعمال بر او، چون دخیل نیست، او ملجأش نکرده، او ملزمش نکرده به این عمل، مالکیت خودش ملزمش کرده و واجب کرده برش این عمل را، چون استطاعت تلفیقی رو درست کرده. و شارع در جای استطاعت تلفیقی میگه اگه خودت داشتی اونم داد، شد استطاعت کامل، واجب برات حج. دو نکته لازمه تا این تسبیب یا اون امر یا هر چی تقریر از هر نکته ای خواستیم زمان رو درست کنیم، دو تا شرط داره. یکی این که اون مبذول فیه مأمور به باشه، اذن داده باشه، جزء حج باشه، چون بذل برای حج کرده، نه چیزی خارج از حج باشه. دوم اینی که وجوب این جزء از حج به جهت مالکیت خودش نباشه، اگه به جهت ملک خودش شد، شد استطاعت تلفیقی. نکته دوم در استطاعت تلفیقی نیست، ولذا زمان نیست، عدم جواز رجوع هم نیست، یجوز الرجوع، چون مابقی رو از اول داشته یا بعد مالکش شده، که گفتیم استطاعت تدریجی هم مثل دفعیه، مثل حدوثیه، فرق نمی کنه، فی لوح الله مالک بوده یا مالک می شده، پس این مابقی را به جهت استطاعت مالکیت خودش واجب شده براش کل این حج، اون جز به جهت بذل در حقیقت. یعنی این حالا این تحلیل ما میکنیم، یعنی واقعا اینجا وجوب کل حج و اتمام حج مستند نیست به خصوص بذل بازه دون ملک خودش، چه فرقی میکنه، اون نصف رو داده، اینم نصف رو داشته، مستند به مجموعه. حالا که مستند به مجموعه دیگه، اون تسبیب و امر و امثال اینا دیگه درسته، چه مرجحی داره این بر اون تا بگیم این نصفی که این داده این ضامن همه میشه؟ نمیشه این حرف گفت. بنابراین نه اون وجوب تردد وجهان اینجا جا داره و نه زمان جا داره، هر دوش به یه نکته است. این اصل مسئله است که پس بنابراین حق با مرحوم سیده در اینجا، ولذا این کار نکرده. این دو نکته عرض کردیم، باز هر دو جمع شده باشه تا زمان بیاد یا تا عدم مثلا وجود جواز رجوع بیاد. و نکته دوم در استطاعت بذلی هر جا باشه و هر مقدار باشه نیست. نکته هر دو نکته هم در باب کفارات گفتیم نیست در روز بحث گذشته، چون کفارات اونم همین جور هم به جهت ملک خودشه، نکته دوم نیست، هم نکته اول هم نیست، چون اونجا اصلا کسی که بذل برای حج میکنه برای کفارات بذل نکرده، امر به کفاره موجب کفاره که نکرده یا اذن در انجام موجب کفاره نداده، دیگه هر دو نکته اونجا نیست. که قبلا هم در کفارات همین را گفتیم، عرض کردیم. خب پس بنابراین این اشکال که شده بر ماتن از قبل بعضی از بزرگان وارد نیست، ولی در اینجا، یعنی اینجا مسئله 49 حکمش با مسئله 41 فرق میکنه. این دو تا نباسته ایشون هر دو یک از یه باب دونسته. در مسئله 49 وقتی بعد از احرام برمیگرده، اونجا یا بگیم باسته بگیم یا زامنه، بنابراین وجوب اتمام حج بر محرم بعد از دخول در احرام، یا باز بگیم زامنه، یا بگیم از اول جایز نیست برش رجوع، که مرحوم سید گفت وجهان در جواز رجوع. اونجا درسته چون مالک هزینه ما بقی نیست. اینجا درست نیست چون مالک هزینه ما بقی است، استطاعت تلفیقی است و استطاعت تلفیقی دیگه این ما بقی مستنده به مالکیت خودشه در حقیقت، اون ملجأش نکرده برای این ما بقی. و قیاس این دو مسئله با هم درست نیست. در اینجا مرحوم میرزا هم یه اشکالی داره. مرحوم میرزا در اینجا حاشیه ای داره، میفرماید برای این که لوکان رجوع الباذل قبل احرامهی، در اینجا، اینه اونجا دیگه نگفت، اینشون مرتبطه که اینجا با اونجا فرق میکنه، اینجا استطاعت تلفیقی است. مثلا لوکان رجوع الباذل قبل احرامهی توقف وجوبه علیه علی تمامیت الاستطاعه حتی الرجوع الى الكفایت ایضا علی الاقوى، ولو کان بعد الاحرام فان کان مستطیعا عند احرامه لزمه الاتمام و کان هو حجت الاسلام و الا لم یجز عنها علی الاقوى. دو تا شرط ایشون اضافه میکنه اینجا در حاشیه، یکی اینکه اینجا اگر ما بقیرام داشت، شرطش اینه که رجوع الکفایه هم داشته باشه، نه فقط هزینه رفتن مثلا حج رو رفتن و برگشتن داشته باشه، رجوع الکفایه هم واسطی داشته باشه. دو اینی که حالا اگر رجوع الکفایه هم داشته باشه، این داشتن متمکنن من ماله بایستی قبل از احرام یا عند الاحرام باشه، اما اگر احرامش با اون ثمن بذلی انجام داد بعد برگشت، بعد از مثلا اعمال عمره یا اثناء اعمال عمره یا بعد از عمره تمتع برگشت مالک، اینجا مابقی را به اندازه مابقی را از اینجا به بعد داشت، نه از اول حین الاستطاع حین الاحرام. ما یملک به نفسه را، چیزی ملک خودش به اندازه از اول استطاعت قبل از استطاعت نبود، کمتر بود. فرماد اینجا این حجت الاسلام نیست، لا یجزی، واجبه برش اتمام چون داره ما بقیر اتمام کنه، ولی حجت الاسلام حساب نمیشه علی الاقوى. این دوتا شرط را ایشون اضافه کرده که این شرط دوم را هم امام قبول کرده، شاید شرط اول رو هم قبول کرده، چون ایشون هم حاشیه مشابهی داره در حواشیه بر این مسئله. وجه اشتراط، وجه اول که گفت رجوع الی الکفایه هم شرطه، باز اینه داشته باشه، این مبنی است بر اونجایی قبلا اشاره شد، بعدر هم خواهد آمد در شرطیت رجوع الی الکفایه گفته شده در استطاعت مالی، قبلا هم در این مسئله ذکر شد، در استطاعت بذلی رجوع الی الکفایه لازم نیست، ولی در استطاعت مالی و ملکی رجوع الی الکفایه لازمه. این شرط اول را که ایشون اینجا اضافه کرده مرحوم میرزا به اون نکته است، میخواد بگه یعنی اینجا چون استطاعت تلفیقیه، خب در حقیقت استطاعت مالی و ملکی هم اینجا هست، چون هست نتیجه تابع اخص مقدمته، اینه باید شرایط استطاعت ملکی و مالی رو داشته باشه. یکی از شرایطش چیه؟ رجوع الی الکفایه. پس تا رجوع الی الکفایه را نداشته باشه استطاعت مالی حاصل نشده. که داریم میگیم استطاعت تلفیقی حاصل میشه، بله درسته کافیه، ایشون هم در استطاعت تلفیقی گفتن کافیه، ولی این استطاعت تلفیقی جاییست که شرایطش هم داشته باشه. در استطاعت مالی یکی از شرایط اینه که رجوع الی کفایه هم داشته باشه. ولذا حالا که استطاعت مالی هم اینجا آمد به میدون، شرط وجوب حج شد، وجوب حج مستند به استطاعتین مالی و بذلی، پس در مالی سایر شرایطش هم باستی باشه که یکیش رجوع الی کفایه است. این روشن. کسی که این شرط رو اضافه کنه، در چون اونجا اشاره کردیم در مسئله ای که گذشت در استطاعت بذلی مرحوم سید گفته بود رجوع الی کفایه واجب نیست، اونجا گفتیم رجوع الی کفایه در استطاعت مالی هم واجب نیست. کسی که اونجا هم شرط نکنه دیگه این شرط اول لازم نیست براش. بله، کسی که این تفکیک رو قائل بشه که در استطاعت بذلی رجوع الی کفایه لازم نیست، در استطاعت مالی لازمه، این اشتراط اول رو که ایشون فرض کرده، شرط کرده، این واسه اینجا ذکر میشه. و شاید چون مرحوم سید این قبول داره رجوع الی کفایه، از این جهت اشکال به سید در این تعلیق وارده که شما اگه قبول دارید استطاعت در استطاعت مالی رجوع الی کفایه شرطه، اینم واسه اینجا شرط می آوردید که این آقا متمکن از اتمام و رجوع به بلدش و رجوع الی کفایه هم واسه داشته باشه. این نسبت به شرط اول. شرط دوم که ایشون گفتن، شرط دوم فرمود اون که بایستی این استطاعت از زمان احرام باشه، قبل از احرام باشه، که اندل احرام یکون مستطیعا. اما اگر استطاعت مالیش برای بعد از، به مقدار بعد، برخی از این عمل حج یقع بدون استطاعت، استطاعت بذلی چون رجعه معلوم شد تا آخر نبوده استطاعت بذلی، چون رجعه پس استطاعت بذلی که نداشت. استطاعت مالی هم که از اعمال بعدیه، از جاییست که رجعه، مثلا از بعد از احرامه، بعد از اینکه مثلا عمره تمتع رو انجام داده، اون وقت رجعه از هزینه های حج، یا بعد از احرام و مثلا قبل از طواف یا قبل از سعی در عمره تمتع. پس یه مقداری از این اعمال حج که عبارت از احرام مثلا تا اونجا وقعه، نه با استطاعت بذلی، چون با رجوع معلوم میشه که معلوم شده این استطاعت بذلی تا آخر نبوده، نه با استطاعت مالی، چون استطاعت مالی از اینجا نداشته، استطاعت از ما بعد داشته. پس بخشی از حج که عبارت از احرام مثلا تا اونجا وقع بلا وجوبه، و در باب حجۃ الاسلام لازم همه اعمال حج یقع عن الاستطاعه، نه برخیش. و الا متسکع هم وقتی بره مکه، بالاخره وقتی رسید مکه اعمال عمره رو انجام داد مثلا، یا احرام رو بست و رفت مکه و رسید مکه، بقیه اعمالش رو داره پولشه، ولی لا یقع حجۃ الاسلام، چون برخی از اعمال که مقابله از اول از میقات که احرام میبنده اونجا مستطیع نبوده، نداشته. چرا؟ اگه قبل از میقات مستطیع بشه، اموال مال زاد و راحله رفت و برگشت و احرام و حج و عمره و همه رو داشت حاصل بشه، یا از قبل داشته، بله یقاسه. ولی اگه نداشته، رفته متسکعن رفته، بعد که رسیده به مکه اون مقدار کم آخرش مثلا پیدا میکنه، ولی چون هزینش کمه، اون مقدار معمولا هر که هر متسکعی هم داره، حجش میشه حجۃ الاسلام؟ نه. چرا نمیشه؟ چون تمام اجزاء حج بایستی یقع عن الاستطاعه، نه برخی. و این تا وقتی که قبل از شروع به اعمال حج که احرام در میقات، قبل از شروع و عند شروع اگر مستطیع نبود، استطاعت مالی نداشت برای رفت و برگشت و مثلا رجوع الی کفایه و هرچی که شرط در استطاعت مالی، اگر از قبل الاحرام و عند الاحرام مستطیع نبود، بعد به اندازه ما بقی فقط داشت کافی نیست، والا متسکع هم میشه حجش حجۃ الاسلام، چون معمولا برای یکی دو تا از اون اعمال آخر حج که هزینش خیلی کمه متسکع هم داره، ولی لا یقع حجۃ الاسلام، چون همه اعمال باستی یقع عن الاستطاعة المالیه. و اینجا با رجوع بازل کشف شد که مثلا استطاعت بذلی که نیست، استطاعت مالی هم که فقط برای ما بقی داشته. شاید این وجهی است که تو ذهن ایشون آمده و این شرط دوم را ایشون شرط کرده، ولی این شرط دوم قابل قبول نیست. اینجا از هر جا برگرده از استطاعت بزدی، حتی اگر مابقی فقط مالک مابقیه که مثلا اعمال حج فقط نه عمره است، رجوع اون آقام زمان اتمام عمره است که مصرف عمره داده شده از بزد، اینجا باز حجش حجت الاسلامه. چرا؟ چون وقع کل حجش یقع عن الاستطاعه، چون استطاعت تلفیقی است، استطاعت تلفیقی که بوده. اگر این استطاعت تلفیقی نبود بله، ولی فرض اینه که استطاعت تلفیقی است، یعنی همه این اجزاء قبلی هم که انجام داده وقتی بوده که هنوز از بعض رجوع نکرده. یعنی چی؟ یعنی استطاعت تلفیقی رو داشته، جامع استطاعت رو داشته، بعدم که رجوع میکنه چیزی برش نیست غیر از مابقی که اونم داره هزینه شه، پس بازم جامع استطاعت هستش برای اون. چرا؟ اگر رجوع کنه مثلا از اول احرام اینم نداشته باشه، احرام ببنده متسکعن، بعد بخواد بقیه رو انجام بده با اموالی که نسبت به بقیه فقط داره، بله اینجا این جامعه انجام نشده از بین رفته. ولی این خلف فرض سیده، فرض این مسئله اینه که اون جایی که برمیگرده، همون جایی که مکانی که برمیگرده ما بقیش رو داره، یعنی آنچه که تا اینجا انجام داده با اون بذل انجام داده، ما بقی هم که میخواد انجام بده بایستی انجام بده که مالک مالشه، هزینشه. بس استطاعت جامعه استطاعت برای همه اجزا بوده، ولذا بعضی از بزرگان اینجا اینجوری حاشیه زدن، گفتن از همون مکانی که رجوع میکنه باید داشته باشه، نه از قبل، نه از زمان احرام، حتی اگر مکان رجوع بعد از احرام باشه، مکانی رو که رجوع میکنه بازل از بزدش اگر از اون مکان به بعد داشته باشه کافیه. چرا؟ چون همه اجزا یقعو عن جامع الاستطاعه، که استطاعت تلفیقی است، پس وجهی برای این نیست که اینجا بگیم میبایست این مالک مابقی را کافی نیست مالک باشه، بایستی از زمان به اندازه مخارج از اندل احرام مالک باشه یا مستطیع باشه، نه لازم نیست، مالک مابقی باشه، ولی تا زمانی که مابقی شروع میشه تا اونجا رجوع نکرده، از اون زمان رجوع کرده بازم استطاعت داره. مابقا ما تقدم من الاحرام وقع مع الاستطاعه، مع جامع الاستطاعه یا استطاعه تلفیقی که کافیست، در حقیقت جامع استطاعته. اینجا برخی هم ممکنه یک کسی این نکته رو مطرح کنه که استطاعت، اگه گفتیم استطاعت بذلی توسعه استطاعت همون جامع استطاعت، بله این حرف درسته، اما اگه گفتیم استطاعت بذلی یک حکم تعبدی است، یه استطاعت تعبدی است، استطاعت نیست. شعار مثلا گفته اگه کسی بسکت واجبه بر تو، که بعضیا گفتن این استطاعت بذلی استطاعت تعبدی است، کسی ادعا کنه وقتی این استطاعت تعبدی از روایاتش بیشتر از این استفاده نمیشه که مال بازل کل حج رو بذل کنه، اما اگر بعض حج رو بذل کرد اینجا استطاعت تعبدی دیگه نیست، یعنی برگشت از این چیزش دیگه استطاعت تعبدی نیست. که البته لازمه این حرف اینه که اگر نصف را داشت و نصف را بذل کرد بگیم اینجا استطاعت تعبدی نیست، من که بعیده کسی مرتزم بشه اینجا واجب نمیشه حج، واجب میشه حج، حتی اگه گفتیم استطاعت تعبدی است بس، مگر باز کسی تفکیک قائل بشه بگه از اول اگر این کار مثلا بکنه اشکال نداره، اما اگه بعد کل رو بخواد بذل کنه برگرده بعد نمیشه، اینا دیگه قابل قبول نیست. در این حال اگر استطاعت تعبدی هم ایره دانستیم بازم صحیح اینه که اگر رجوعش بعد از احرام شد خب این استطاعت تعبدی رو چون انجام داده واجبه برش اتمام حج دیگه، طبق مبنایی گفتیم اگر بعد از احرام شد واجبه اتمام حج، از باب استطاعت تعبدی هم حج واجب باشه، نه از باب استطاعت مالی که نتیجه فرق میکنه قهره. واجب میشه برایش اتمام، اونم بر اونم زامنه، یا لا یجوز الرجوع یا یزمن الرجوع، یزمن بقیت چیز. ولی ما اصل این مبنا رو قبول نکردیم، گفتیم بذل استطاعت دیگری نیست، از روایات بذل استفاده میشه که همون من استطاع الیه سبیلا اینجا هست، همون در اینجا صادقه. توسعه ایست در مفهوم استطاعت که شرط در حج، این توسعه سبب میشه برای این که این جامع شرط در حقیقت. پس هر وقت حج با این جامع اجزایش واقع شد، این حج حجۃ الاسلامه و مجزی، هر جا رجوع کرد نسبت به ما قبل با این جامع انجام گرفته، پس حجۃ الاسلامه. و صلی الله علی محمد.